ساعت 7 شب در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز پنجشنبه 21 شهریور ماه سال 1392 است، برابر با 12 سپتامبر 2013 میلادی. من وحید فروسات هستم و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. همکارانم در تحریری رادیو فردا در این مجله مثل همیشه برای شما مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و گفتگوها تدارک دیدن. اما پیش از اون که گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری امروز رو بشنوید، در ابتدای این مجله همراه میشیم با حمید فاطمی تا ببینیم تا این لحظه در ایران و جهان چه خبرهایی بوده. سلام آقای فاطمی.
با سلام بر شما آقای پوراستاد و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. رضا نجفی سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت برای حل نهایی مسئله هسته‌ای با آژانس همکاری خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز از وین، رضا نجفی روز پنجشنبه امروز در سخنانی در برابر شورای حکام آژانس گفت ایران طبق حقوق و تکالیفی که بر اساس پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا NPT دارد، آماده تعامل صادقانه برای رفع هر گونه ابهام در برنامه هسته‌ای‌اش است. وی گفت مشتاقانه منتظر است که در روزهای آینده از نزدیک با یوکیو آمانو مدیر کل آژانس و تیم او کار کند. به گزارش رویترز، برخی دیپلمات‌ها در وین از اظهارات نجفی استقبال کردند و آن را نشانه تغییر لحن ایران دانستند، اما در این حال تأکید کردند که باید منتظر بود و دید آیا ایران اقدامات عملی نیز برای حل مسئله هسته‌ای انجام خواهد داد یا خیر. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس شانگهای به بیشکک پایتخت قرقیزستان رفته است، بعد از ظهر روز پنجشنبه امروز با شی جین پینگ رئیس جمهور چین دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، روحانی همکاری اقتصادی دو کشور را بسیار خوب و حائز اهمیت خواند و خواستار ارتقای این همکاری ها شد. وی در این دیدار بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران تأکید ورزید و گفت ایران خواستار اجرای حقوق قانونی‌اش در چارچوب معاهدات منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. قرار است حسن روحانی فردا جمعه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کند. حسن روحانی برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری شانگهای روز پنجشنبه وارد بیشکک پایتخت قرقیزستان شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، قرار است وی بعد از ظهر امروز به وقت محلی با ایرانیان مقیم قرقیزستان نیز دیدار و در جمع آنان سخنرانی کند. روحانی در این سفر دو روزه در حاشیه نشست سران با رؤسای جمهور افغانستان، قرقیزستان و قزاقستان نیز به طور جداگانه دیدار و گفتگو خواهد کرد. ارتش آزاد سوریه، یکی از گروه‌های مسلح شورشیان این کشور، با طرح روسیه برای نظارت بین‌المللی بر سلاح‌های شیمیایی حکومت سوریه مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژنرال سلیم ادریس، فرمانده ارتش آزاد سوریه، این طرح را ترفندی برای وقت‌کشی خواند و گفت تنها نابود کردن سلاح‌های شیمیایی حکومت بشار اسد کافی نیست، بلکه عاملان حمله شیمیایی باید در دادگاه جزایی بین‌المللی محاکمه شوند. از سوی دیگر بشار اسد در مصاحبه با تلویزیون روسیه ضمن اذعان به داشتن سلاح‌های شیمیایی گفت دلیل موافقتش با نظارت بین‌المللی بر این سلاح‌ها درخواست روسیه بود، نه تهدیدهای آمریکا. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در بیانیه ادامه ارعاب خانواده‌های کارکنان رادیو فردا را در ایران محکوم کرد. در این بیانیه آمده است به رغم آنکه انتظار می‌رفت با روی کار آمدن دولت حسن روحانی سیاست‌های معتدل‌تری در ایران آغاز شود، اما در 5 مورد مختلف در ماه اوت گذشته وزارت اطلاعات ایران در تماس با بستگان کارکنان رادیو فردا یا طی بازجویی از آنان خواسته است بستگان خود را از کار در این رادیو منصرف کنند. کوین کلوز، مدیر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این باره گفت دولت روحانی اگر می‌خواهد نشان دهد که با دولت پیشین متفاوت است، می‌تواند این اقدامات را محکوم کند، درباره آنها تحقیقات به عمل آورد و عاملانش را مجازات کند.
آخرین خبرهای ایران و جهان رو از حمید فاطمی شنیدید. اگر همچنان همراه ما باشید، بیشتر خواهید شنید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. دوما از دولت روسیه خواسته است در صورت مداخله نظامی آمریکا در سوریه همکاری نظامی با ایران را گسترش دهد. گزارشی خواهید شنید در همین زمینه از خبرنگار رادیو فردا در اوکراین. کمپ اشرف محل استقرار سازمان مجاهدین خلق پس از نزدیک به 3 دهه به طور کامل تخلیه شد.
ظاهراً یکی از اهداف این حمله مسلحانه هم همین بود که اونا رو وادار کنن که از اونجا برن بیرون و کمپ رو تخلیه کنن.
فشارها بر خانواده کارکنان رادیو فردا با وجود آغاز به کار دولت حسن روحانی همچنان ادامه دارد. گزارشی در همین زمینه خواهید شنید.
تنها تفاوتی که موارد اخیر با موارد گذشته داشته اینه که تطمیع رو به تهدید افزودن.
تا پایان این مجله شامگاهی اگر همراه ما باشید، مجله .com این هفته رو هم خواهید شنید. اما رئیس جمهوری روسیه معتقد است که حمله نظامی آمریکا علیه سوریه نظم جهانی را برهم خواهد زد. مسکو امیدوار است که آخرین ابتکارش مبنی بر قرار دادن سلاح‌های شیمیایی سوریه تحت نظارت بین‌المللی تهدید چنین حمله‌ای را از میان ببرد. قرار است وزرای خارجه روسیه و آمریکا پنجشنبه در ژنو جزئیات این طرح را بررسی کنند. از سوی دیگر دوما از دولت روسیه خواسته در صورت مداخله نظامی آمریکا در سوریه همکاری نظامی با ایران را گسترش داد. گزارشی بشنوید در همین زمین از خبرنگار رادیو فردا در اوکراین، آنا رایسکایا.
ولادیمیر پوتین با انتشار مقاله در نیویورک تایمز از مردم آمریکا خواست با تلاش‌های دولت این کشور برای مداخله نظامی در سوریه مخالفت کنند. رئیس جمهور روسیه تأکید کرده که حمله نظامی علیه سوریه درگیری‌ها را فراتر از مرزهای این کشور گسترش و خشونت‌ها را افزایش خواهد داد. تلاش‌های چند ساله برای حل مناقشه هسته‌ای ایران را بی‌ثمر خواهد کرد. باعث پیچیده‌تر شدن اوضاع اسرائیل و فلسطین خواهد شد و به کل نظم و قوانین بین‌المللی را زیر سوال خواهد برد. روسیه اعلام کرد طرح خود درباره سلاح‌های شیمیایی در سوریه را به آمریکا ارائه داده و قرار است پنجشنبه شب سرگی لاوروف و جان کری وزرای خارجه روسیه و آمریکا در ژنو درباره این ابتکار تبادل نظر کنند. به گزارش روزنامه روسیه کمرسانت که مدعی است از جزئیات پیشنهاد روسیه مطلع شده، مسکو در صدد است مسئله سلاح‌های شیمیایی در سوریه را طی چند مرحله حل و فصل کند. سوریه باید نخست به کنوانسیون منع گسترش سلاح‌های شیمیایی بپیوندد. دوم، محل تولید و نگهداری مواد سمی را برای سازمان ملل مشخص کند. سوم، دسترسی کارشناسان شیمیایی به این مکان‌ها را تضمین کند. و چهارم، شرایط نبودی این سلاح‌ها را فراهم آورد. به نوشته کمرسانت، احتمالاً روسیه و آمریکا مسئولیت از میان بردن انبار سلاح‌های شیمیایی سوریه را بر عهده خواهند گرفت. ولادیمیر ناومکین، رئیس انستیتوی شرق‌شناسی در اکادمی علوم روسیه، به ابتکار مسکو تنها به عنوان پیش درآمد کنفرانس ژنو دومی نگرد.
Нужна система надежной верификации. Мне кажется, она в условиях гражданской войны на 100% не может быть обеспечена.
عدم دستیابی به اطلاعات دقیق، آن هم در شرایط جنگ داخلی و زمانی که اعتماد چندانی به هیچ یک از طرفین درگیری نیست، موفقیت این طرح را زیر سوال می‌برد. حتی در صورت مساعدت کامل طرفین که می دانیم چنین آمادگی دست کم از سوی ارتش آزاد سوریه دیده نمی شود، اجرای این طرح ماها طول خواهد کشید. مسکو و واشنگتن باید برای نشاندن طرفین درگیری بر سر میز مذاکره تلاش های خود را دوچندان کنند. ممکن است این روند ماها طول بکشد، اما چاره ای جز این نداریم.
در تحول دیگر، دومای روسیه با صدور بیانیه از کنگره آمریکا خواست مانع جنگ احتمالی علیه سوریه شود. نمایندگان پارلمان روسیه قصد سفر به واشنگتن و دیدار با همتایان آمریکاییشان به منظور متقاعد کردن آنها به مخالفت با طرح حمله به سوریه را داشتند. اما چهره های کلیدی کنگره از پذیرش این هیئت سر باز زدند. الکسی پوشکوف، رئیس کمیته امور بین الملل دوما، در این باره به رادیو وستی اف ام گفت:
постановление говорится о том, что сейчас самое важное предотвратить.
در بیانیه ما آمده است که هدف اصلی جلوگیری از جنگ بزرگ منطقه‌ای است و امیدواریم که قانونگذاران آمریکایی این مسئله را درک کنند. البته از چشم پوشی نمایندگان کنگره از پذیرش هیئت روسی دلخوریم و به دولت کشورمان توصیه کرده ایم در صورت حمله آمریکا به سوریه انصراف از همکاری با آمریکا در افغانستان و همچنین افزایش فروش تسلیحات به ایران را در دستور کار خود قرار دهد. از هر فرصتی استفاده خواهیم کرد تا از جنگ جلوگیری شود.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه پنجشنبه گفت در حالی که شانس جلوگیری از مداخله نظامی در سوریه پررنگ‌تر شده، امید است شانس اینه که تلاش‌های چند ماهه برای برگزاری کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه نیز به ثمر بنشینند افزایش یابد. میخائیل بوگدانوف معاون وزیر امور خارجه روسیه نیز با تاکید بر لزوم برگزاری ژنو دو از جمله خواستار مشارکت فعالانه‌تر ایران در حل مناقشه سوریه شد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 19:10 شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. کمپ اشرف محل استقرار سازمان مجاهدین خلق در نزدیکی بغداد روز چهارشنبه پس از نزدیک به 3 دهه به طور کامل تخلیه و به دولت عراق تحویل شد. مهرداد قاسمفر در گزارش خود این موضوع رو بررسی میکنه.
سرانجام قرارگاه اشرف بعد از 27 سال به طور کامل تخلیه شد. این به رغم مقاومت و اصرار نیروهای سازمان مجاهدین خلق و پس از آن رخ داد که در 10 شهریورماه با حمله غافلگیرانه عده‌ای مسلح به این کمپ از 100 تن نیروی باقی مانده در این اردوگاه بیش از 50 نفر به قتل رسیدند. درباره علت این که چرا این 100 تن ماندند و چرا به آنان حمله شد، حسین باقرزاده تحلیلگر مسائل سیاسی ایران میگوید:
دلایلی که خودشون مطرح کردن اینه که در کمپ اشرف دار زیادی اموال و مستغلات دارن که می‌خواستن اینا رو بفروشن و به هر حال ارزش این املاک و مستغلات هم ظاهرا بسیار بالاست، تا حدود چند صد میلیون دلاره. برای فروش اینها چند صد نفری یا بیشتر کمتر اونجا مستقر شده بودن که ترتیب فروش اینا رو بدن و بعد حمله شد هفته گذشته با کشتار وسیع از اینها. بقیه هم وادار کردن که اونجا رو ترک کنن. الان که شرایط خوب طوری شد با حمله که هفته گذشته شد و کشتار وسیع اونجا انجام شد، به هر حال برای بقیه موندن در اونجا عملی نبود، چون اون صد نفری که اونجا بودن حدود 52 نفر کشته شدن، 7 نفر گروگان گرفته شدن که هم سرنوشتشون معلوم نیست، به عده زیادی هم زخمی شدن. بنابراین اقامت اونها بعد از این در اونجا عملی نبود. ظاهرا یکی از اهداف این حمله مسلحانه هم همین بود که علاوه بر در حال قتل عامی که رخ داد، اونها رو وادار کنن که از اونجا برن بیرون و کمپ رو تخلیه کنن.
اکنون خبرها حاکی از آن است که پس از آن که این اموال صورت برداری شده است، باقی مانده مجاهدین شامگاه چهارشنبه با حضور نیروهای ارتش عراق اردوگاه را به مقصد کمپ حریه ترک کردند. پیشتر با همیاری سازمان ملل و توافقنامه مجاهدین خلق با دولت نوری مالکی و آمریکا، بیش از 3000 تن از ساکنان این کمپ برای انتقال به کشورهای دیگر در کمپی به نام لیبرتی یا حریه جایگزین شده بودند. کریم قسیم عضو پیشین شورای مقاومت درباره آنها میگوید:
شنیدم که بیش از 2000 نفر از مصاحبه‌های کمیساریای عالی پناهندگی عبور کردند و در واقع پرونده‌شون حاضر و آماده است برای انتقال به کشور سوم.
اما ظاهراً وضعیت این نیروها در کمپ لیبرتی و همان حریه نیز نامناسب و ناامن است. حسین باقرزاده:
شرایطشون بسیار سخته، چون در کمپ حریه یا لیبرتی که هستن اونجا شرایط بسیار ابتدایی وجود داره، هم به لحاظ ایمنی ازشون خیلی خوب نیست و هم به لحاظ وسایل و شرایط زندگی. به هر حال من فکر میکنم که آینده برای مجاهدین در عراق نیست. اینها مجبورن که عراق رو ترک کنن و باعث سازمان های بین‌المللی و سازمان ملل کمک کنن که به تدریج این اعضای مجاهدین از اونجا بیان بیرون، چون به هر حال موندن در عراق با توجه به برخورد خصمانه‌ای که دولت عراق داره با مجاهدین و به دلیل نزدیکیش با دولت ایران و خطراتی که اونجا وجود داره، جمله خطراتی که هفته گذشته شاهدش بودیم، آینده مجاهدین در عراق من فکر میکنم تمام شده است و مجبور خواهند شد که اونجا رو ترک کنند.
منتقدان رهبری مجاهدین خلق تعلل و عدم تشخیص درست موقعیت از سوی رهبران مجاهدین را مسئول اصلی این چنین پیشامدهای تلخی برای اعضایش می‌دانند. کریم قسیم با اشاره به اصرار مجاهدین در ماندن در عراق چنین میگوید:
بدون انتقال به کشورهای دیگه امنیت و حفاظت برای ساکنان لیبرتی در واقع یک شعر و شعار بیشتر نیست. تمام مسائل به نظر من بستگی به این داره که این رو مسئولان مجاهدین درک بکنن، و ولی بنده بدبین هستم به این توانایی مسئولان مجاهدین، زیرا که اونها تزهایی رو مطرح میکنن که مثلا رژیم جمهوری اسلامی در سال سرنگونی و انقریب ساقط میشه، این دستگاه مالکی انقریب ساقط میشه و حکومت به دست دوستان نزدیکتر به اونها میفته. اصلا اینها به نظر من اوهام هستش و در چارچوب این اوهام نگه داشتن ساکنان لیبرتی در اون تنگنای قابل حمله واقعا وحشتناکه.
با این حال بر اساس خبرهای منتشر شده همین 40 و چند نفر باقی مانده هم پس از پادرمیانی سازمان ملل و اولتیماتوم‌های شدید دولت عراق راضی به ترک کامل اردوگاه اشرف شدند، تا به یکی از نگرانی‌های دائمی جمهوری اسلامی از وجود یک گروه مسلح متخاصم در کشور همسایه پایان داده شود.
گزارش مهداد قاسمفر رو میشنید درباره تخلیه کمپ اشرف، محل استقرار سازمان مجاهدین خلق در نزدیکی بغداد. ساعت 19:15 است به وقت تهران و 16:45 به وقت اروپای مرکزی. شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. فشارها بر خانواده کارکنان رادیو فردا با وجود آغاز به کار دولت حسن روحانی همچنان ادامه دارد. این را رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا از رسانه‌های زیرمجموعه اون به حساب میاد، میگن. بابک غفوری آذر در همین زمینه گزارشی تهیه کرده است که با هم میشنویم.
رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی عصر روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از ادامه فشارها بر خانواده خبرنگاران رادیو فردا خبر داد. بر اساس این بیانیه در ماه گذشته میلادی خانواده 5 نفر از کارمندان رادیو فردا به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند. به گفته آرمان مصطفی مدیر رادیو فردا، خواسته های مطرح شده در این بازجویی ها از خانواده کارکنان رادیو فردا همان موارد مطرح شده در احضارهای قبلی از جمله درخواست قطع همکاری بستگان آنها با رادیو فردا است.
درخواست ها همون حرفایی است که قبلا هم بارها و بارها تکرار شده، یعنی به جلوگیری از ادامه همکاری خبرنگارانمون با رادیو فردا یا دعوتشون به همکاری با سرویس های اطلاعاتی حکومتی ایران. تنها تفاوتی که موارد اخیر با موارد گذشته داشته اینه که تطمیع رو به تهدید افزودن.
این احضارها نخستین مورد از ادامه فشارها بر خانواده کارکنان رادیو فردا از زمان آغاز به کار حسن روحانی رئیس جمهوری تازه ایران محسوب می شود. موضوعی که در بیانیه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا از رسانه‌های زیرمجموعه‌ای آن به شمار می‌رود هم مورد توجه قرار گرفته و در آن آمده که این فشارها در شرایطی بر خانواده خبرنگاران رادیو فردا اعمال می‌شود که در ایران انتظارات گسترده‌ای مبنی بر در پیش گرفتن سیاست‌های میانه‌روانه از سوی آقای روحانی وجود دارد. کوین کلوز رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نیز در واکنش به این فشارها آن را سانسور به شیوه‌ای دیگر توصیف کرده و گفته این روش‌ها به همان زشتی تهدید مستقیم روزنامه‌نگاران است. به گفته کوین کلوز، اگر دولت حسن روحانی قصد نشان دادن نشانه‌هایی از تغییر سیاست‌هایش نسبت به دولت قبلی را دارد، می‌تواند این روش‌ها را متوقف کند. او گفته حسن روحانی می‌تواند از موقعیت خودش به عنوان رئیس جمهوری ایران در جهت محکوم کردن چنین روش‌های استفاده کند و دستور تحقیق درباره آنها را بدهد. به گفته آقای کلوز، هنوز در روزهای ابتدایی ریاست جمهوری حسن روحانی هستیم، اما واکنش او می‌تواند نشانه تعیین کننده‌ای در مواجهه با این موارد باشد. آرمان مصطفی نیز درباره انجام این اقدامات همزمان با شروع کار حسن روحانی در ایران میگوید:
میدونیم تصمیم گیری های اساسی در حکومت ایران در جاهای دیگری انجام میشه. فراموش هم نکردیم که در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی که ایشون هم شعارهای میانه روانه میدادند و راجع به جامعه مدنی حکومت قانون صحبت میکردند، سرویس های مخفی ایران چه اقداماتی در درون و بیرون کشور انجام دادن. اینه که ما اصلا دچار این توهم نبودیم که حالا با انتخابات ریاست جمهوری یه دفعه همه چیز به روال درست برمیگرده. این که میتونه رئیس قوه مجریه منطقا قانونا باید بتونه روش های نادرست رو تصحیح بکنه.
احضار و بازجویی از خانواده خبرنگاران رسانه های فارسی زبان خارج از ایران تازگی ندارد. پیش از این غیر از رادیو فردا، مدیران تلویزیون فارسی بی بی سی نیز بارها از فشارهای وارد شده بر خانواده کارکنانش انتقاد کرده و از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته بودند این فشارها را متوقف کنند. بخش فارسی صدای آمریکا نیز پیشتر از وجود چنین فشارهایی خبر داده بود. علاوه بر مدیران رسانه‌های فارسی زبان، نهادهای بین‌المللی از جمله کمیته بین‌المللی حمایت از روزنامه‌نگاران خواستار توقف این فشارها شدند. آرمان مصطفی مدیر رادیو فردا در واکنش به این فشارهای تازه گفته همانطور که اقدامات قبلی تغییری در روند و برنامه‌های این رسانه نگذاشته، فشارهای تازه نیز تأثیری بر محتوای برنامه‌های رادیو فردا نخواهد گذاشت.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد از فشارها بر خانواده کارکنان رادیو فردا با وجود آغاز به کار دولت حسن روحانی. اما روسیه همچنان امیدوار است که بتواند پیرامون مسائل ناشی از لغو قرارداد فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران با این کشور به مصالحه برسد. در این حال سخنگوی کرملین خبر آمادگی روسیه برای ارسال سامانه‌های پدافند هوایی پیشرفته آنتی 2500 به ایران را هم تکذیب کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آنا رایسکایا.
یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی رئیس جمهور روسیه، پنجشنبه به خبرنگاران گفت که کرملین امیدوار است روسیه و ایران بتوانند مسائل مرتبط با شکایت تهران علیه مسکو به دادگاه بین المللی ژنو به دلیل عدم اجرای قرارداد فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 را حل و فصل کنند. او با اشاره به دیدار روز جمعه ولادیمیر پوتین و حسن روحانی در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای در بیشکک قرغیزستان گفت مطمئناً رؤسای جمهور روسیه و ایران همه جنبه های همکاری فنی نظامی دو جانبه را مورد بررسی قرار خواهند داد. او بدون ذکر جزئیات افزود ما پیشنهادمان را مطرح کرده ایم و امیدواریم مورد پذیرش طرف ایرانی واقع شود. چهارشنبه روزنامه کمرسانت به نقل از یک منبع نزدیک به کرملین نوشت که مسکو در صدد است پنج سامانه پدافند هوایی آنتی 2500 به ایران تحویل دهد و همچنین ساخت راکتور دوم در نیروگاه اتمی بوشهر آغاز کند. بر اساس گزارش کمرسانت، رئیس جمهور روسیه هفته گذشته دستور داد پیشنویس این دو قرارداد تهیه شود تا دیدار با همتای ایرانیش مورد بررسی قرار گیرد. اما چهارشنبه شب دمیتری پسکوف سخنگوی پوتین به این سوال خبرنگاران که آیا واقعا چنین دستوری صادر شده پاسخ منفی داد، ولی گفت بیشک دو رئیس جمهور پیرامون تمام زمینه های همکاری دو جانبه از جمله فنی نظامی تبادل نظر خواهند کرد. خبرگزاری ایترتاس به نقل از محمود رضا سجدی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو نوشت که مذاکرات روسیه و ایران حول محور شرایط پس گرفتن شکایت تهران انجام می شود. او پیشتر تحویل S-300 یگانه شرط پس گرفتن این شکایت دانسته بود، اما اخیراً اظهار داشت چنانچه روسیه رسما پیشنهاد ارسال سامانه های پدافند هوایی که بتواند جایگاه مناسبی در سیستم دفاع ضد موشکی ایران داشته باشد و قیمت و زمان تحویل آن نیز قابل قبول باشد، تهران حاضر است از خود انعطاف نشان دهد. از سوی دیگر دمیتری راگوزین معاون نخست وزیر روسیه که با شبکه تلویزیونی روسیه 24 مصاحبه میکرد، شرط روسیه برای گسترش همکاری نظامی با ایران را انصراف تهران از پیگیری شکایتش دانست و افزود
ما با ایران مشکلی نداریم و با این کشور همکاری میکنیم و پس از آمدن رئیس جمهور جدید آماده همکاری فعالانه تر نیز هستیم. ایران نظر ما را درباره این که چه موارد محدود کنندهی در این همکاری وجود دارد میداند. ما همواره به تعهدات بین المللی من وفاداریم و اگر در شورای امنیت این تعهد را پذیرفته ایم بدون هیچ استثنایی به آن پایبند خواهیم بود. اما این مانع همکاری من با ایران نمی شود. این کشور شریک جدی ماست و علاقمندیم روابط خوب و دوستانه‌ای داشته باشیم.
ایران پس از لغو قرارداد فروش پنج سامانه دفاع ضد موشکی S-300 از سوی روسیه به دادگاه بین المللی شکایت و تقاضای 4 میلیارد دلار غرامت کرد. مسکو بارها اذعان کرده با عدم فروش این سامانه ها به تهران متحمل زیان های هنگفته شده و احتمال برنده شدن ایران در دادگاه را نیز بالا می داند. ایگور کاروچنکا سردبیر مجله دفاع ملی می گوید دلایل جدی برای این نگرانی وجود دارد.
S-300 فرمالنه не подпадает под действие резолюции Совета Безопасности ООН. В данном случае она там перечислена.
از لحاظ قانونی جزء موارد برشمرده در قطعنامه تحریمی شورای امنیت نیست و ایران کاملا به حق میگوید که مسکو از قطعنامه 1929 پا فراتر نهاده است. اما روسیه ناچار است از تصمیم خود دفاع کند. تصمیم سیاسی که دیمیتری مدودف رئیس جمهور وقت گرفته بود.
پلیتیکسکا رشنیه پرینت پرزیدنتم روسیه دیمیتریم مدودف.
در این میان کمیته امور بین المللی دوما طی بررسی بیانیه در محکومیت حمله احتمالی آمریکا علیه سوریه از دولت روسیه خواست در صورت وقوع این حمله همکاری های فنی نظامی با ایران و فروش تسلیحات به این کشور را افزایش دهد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
قبل از اینکه یک گزارش فرهنگی رو بشنوید، شماره تلفن‌های رادیو فردا رو اعلام می‌کنم. اگر تمایل داشتید در مورد مسائل سیاسی داخلی و خارجی نظری دارید برای ما بیان کنید و تماس بگیرید 2042022112112. و ما به دعوت یک شبکه رادیو تلویزیونی آلمان، حسین بهروزینیا آهنگساز و نوازنده و عضو ثابت گروه دستان، برای اجرای 3 کنسرت به رهبری یک آهنگساز اتریشی این روزها در آلمان به سر می‌بره. شهرام میریان از آلمان برای ما گزارشی فرستاده که با هم می‌شنویم.
حسین بهروزینیا 51 سال دارد، 15 سال است در کانادا زندگی می کند و ضمن تدریس و همکاری با گروه های چند ملیتی در این کشور برای آموزش هنرجویان خود به ایران هم سفر می کند. او نخستین فارغ التحصیل هنرستان موسیقی در تهران در رشته نوازندگی ساز عود است و تاکنون ضمن دریافت دکترای افتخاری در ایران، مدال طلا و دیپلم افتخاری از پنجمین جشنواره هنر در تهران را هم کسب کرده. حسین بهروزینیا این روزها برای تمرین و اجرای 3 کنسرت به رهبری آهنگساز سرشناس اتریشی روپرت هوبر در آلمان به سر می‌برد. آقای بهروزینیا اولین هنرمندی است که در احیای نوازندگی ساز بربط که ساخت استاد قنبری مهر در تهران است تلاش کرده. گفته می شود این ساز بربط را عرب ها با تغییراتی در ساختار آن عود نامیدند. از این رو از حسین بهروزینیا می پرسم چطور شد نواختن ساز عود را کنار گذاشته و بربط را جایگزین آن کرده؟
خوشبختانه به گونه‌ای شده که این ساز بربط رواج پیدا کرده تو ایران. تلاش داشتم که در همون زمانی که این ساز عود رو می‌نواختم اصالت ایرانی این ساز رو نشون بدم که متفاوت باشه با اجرایی که عرب‌ها دارن روی این ساز. تلاش داشتیم که اسم این ساز رو هم بگیم که چون ریشش ایرانی بوده بربط هست. بعد هم وقتی که استاد قنبری مهر رو در یک ملاقاتی در منظرشون داشتم دیدم که ایشون یک سازی ساختن، پرسیدم این ساز چیست، ایشون گفتن که من این ساز رو از نقاشی‌هایی که بوده به نام بربط قدیم ایران یک نمونه ای رو ساختن. وقتی من بیشتر کنجکاو شدم رو این ساز، دیدم که این ساز نسبت به عودی که عرب‌ها می‌نوازند و ما هم به عنوان هم عود می‌شناختیم هم بربط در ایران، حالا سعی می‌کردیم که بهش بگیم بربط، شکل ظاهری این ساز رو هم عوض کرده بودن عرب‌ها در طی سال‌ها که کاسه این ساز رو بزرگتر کردن، برعکس دسته رو کوتاه کرده بودن. سازی که آقای قنبری ساخته بود کاسه کوچکتر و دسته بلندتر خیلی نزدیک به بربط قدیم ایران در واقع کار کرده بودن. صدای بانفوذتری هم داره بربط، در این حال که وقتی شما میشنوید صدای عود و بربط رو، تمیز دادن این دوتا ساز سخته، ولی در این حال از نظر اجرایی و در دست گرفتن این ساز بربط خیلی راحت تر از عود عرب هست.
حسین بهروزینیا برای شناساندن بیشتر ساز بربط یکی از این سازهای خود را که در اکثر کنسرت ها و ضبط آلبوم ها از آن استفاده می کرد همراه با شناسنامه آن به موزه سازهای دنیا در لندن اهدا کرده. این هنرمند همچنین 3 نوع از سازهای بربط و عود خود را هم به موزه سازهای ایرانی در تهران تقدیم کرده. حسین بهروزی‌نیا علاوه بر یک کتاب آموزشی درباره ساز بربط چند آلبوم موسیقی هم منتشر کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران و 17 به وقت اروپای مرکزی. در این مجله شامگاهی ما برنامه حامد پارسی رو داریم، مجله .com. اما قبل از اینکه این برنامه رو بشنویم با هانا کاویانی همراه میشیم تا آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم. هانا سلام.
سپاسگزارم وحید و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. رضا نجفی سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت برای حل نهایی مسئله هسته‌ای با آژانس همکاری خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز از وین، رضا نجفی روز پنجشنبه در سخنانی در برابر شورای حکام آژانس گفت ایران طبق حقوق و تکالیفی که بر اساس پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا NPT دارد، آماده تعامل صادقانه برای رفع هر گونه ابهام در برنامه هسته‌ای‌اش است. وی گفت مشتاقانه منتظر است که در روزهای آینده از نزدیک با یوکی امانو مدیر کل آژانس و تیم او همکاری کند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس شانگهای به بیشکک پایتخت قرقیزستان سفر کرده، بعد از ظهر روز پنج شنبه امروز با شی جین پینگ رئیس جمهور چین دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، روحانی همکاری اقتصادی دو کشور را بسیار خوب و حائز اهمیت خواند و خواستار ارتقای این همکاری ها شد. وی در این دیدار بر صلح‌آمیز بودن فعالیت های هسته‌ای ایران تاکید ورزید و گفت ایران خواستار اجرای حقوق قانونی اش در چارچوب معاهدات منع گسترش سلاح های هسته‌ای NPT است. بنابر گزارش ها، حسن روحانی فردا جمعه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو خواهد کرد. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در بیانیه ادامه ارعاب خانواده‌های کارکنان رادیو فردا در ایران را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است که به رغم آنکه انتظار می‌رفت با روی کار آمدن دولت حسن روحانی سیاست‌های معتدل‌تری در ایران آغاز شود، اما در 5 مورد مختلف در ماه گذشته میلادی وزارت اطلاعات ایران در تماس با بستگان کارکنان رادیو فردا یا طی بازجویی از آنان خواسته است بستگان خود را از کار در این رادیو منصرف کنند. کوین کلوز مدیر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این باره گفت دولت روحانی اگر می‌خواهد نشان دهد که با دولت پیشین متفاوت است، می تواند این اقدامات را محکوم کند، درباره آنها تحقیق به عمل آورد و عاملانش را مجازات کند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا از زیر مجموعه های آن است، به 21 زبان برنامه پخش می کند و هزینه های آن توسط کنگره آمریکا تامین می شود. وزیر اطلاعات ایران محمود علوی در سخنانی بسیار تند از تخلیه اردوگاه اشرف و کشته شدن 52 تن از کادرهای ارشد سازمان مجاهدین خلق در این اردوگاه استقبال کرد و این رویداد را به ملت‌های ایران و عراق تبریک گفت. محمود علوی گفت شعله خشم ملت عراق منافقین را در شراره خود خاکستر کرد. پایان نقل قول. وی همچنین به اعضای سازمان مجاهدین خلق توصیه کرد که اگر دستشان به خون کسی آلوده نشده است به ایران بازگردند و به گفته وزیر اطلاعات از گذشت و بزرگواری ملت ایران برخوردار شوند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی را به نمایندگی خود در این شورا و سعید جلیلی را به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی، آیت الله خامنه‌ای به روز پنج شنبه در حکمی علی شمخانی را برای مدت 3 سال به نمایندگی خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. آیت الله خامنه‌ای در این حکم از زحمات حسن روحانی در طول سالیان متمادی نمایندگی او در شورای عالی امنیت ملی قدردانی کرده است. حسن روحانی همراه با سعید جلیلی 2 نماینده آیت الله خامنه‌ای در این شورا بودند.
آخرین خبرهای ایران و جهان رو از هانا کاویانی شنیدید. در ادامه این مجله شامگاهی شما شنونده مجله .com خواهید بود. حامد پارسی این مجله رو تهیه کرده و در این برنامه حضور وزرا و مقامات دولت حسن روحانی در شبکه‌های مجازی به ویژه فیسبوک مورد بررسی قرار گرفته. شما رو دعوت به شنیدن این برنامه میکنم، اما قبل از اون من وحید پوراستاد لحظات خوش و آرامی رو آرزو میکنم و در ساعت 22 در مجله شبانگاهی بار دیگر با شما خواهم بود.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگه ای از سری دات‌کام با من حامد پارسی همراه هستید و این هفته هم سعی میکنیم به همراه هم گشت و گذار رادیویی دیگه ای داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری های جدید. در چند هفته ای که از آغاز به کار دولت جدید در ایران میگذره، صفحات مختلفی در فیسبوک با نام و نشان دولت مردان مختلف جمهوری اسلامی راه افتاده. از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه که صفحه فیسبوکی خودش رو تبدیل کرده به محلی برای نظرخواهی از کاربران، تا مرضیه افخم سخنگوی همین وزارتخانه که حالا معلوم شده صفحه‌ای که با استفاده از نام و تصویر او موفق شده بود بیش از 24 هزار کاربر ایرانی فیسبوک رو در کمتر از یک هفته جذب کنه، صفحه جدیه که ارتباطی با اون نداره. در برنامه این هفته دات‌کام مروری داریم بر حضور دولت مردان ایرانی در شبکه‌ای که هنوزه به طور رسمی در ایران فیلتره.
شبکه‌های اجتماعی.
فیسبوک مدت هاست که در ایران فیلتره و هرچند گهگاه برای مدتی کوتاه از اون رفع فیلتر شده، اما باز هم پس از چند روز یا چند هفته دسترسی به اون رو از نو محدود کردن. حالا با آغاز به کار دولت جدید و در حالی که وزارت ارتباطات هم یک روز در میون وعده هایی در مورد بهبود وضعیت اینترنت یا بازنگری در وضعیت فیلترینگ میده، موج جدیدی از ایجاد صفحه هایی به نام مقام های دولت جدید در فیسبوک شکل گرفته. صفحاتی که بعضی از اونها مثل صفحه وزیر خارجه ایران بسیار فعالن و بعضی هم صرفاً با ثابت دهنده عکس ها و خبرهای رسمی هستن. اما چنین صفحاتی چه کارکردی رو در فیسبوک دنبال می‌کنند و تا چه اندازه میشه اعتماد کرد که این صفحات با ثابت دهنده دیدگاه‌های صاحبان اونها هستند یا اساساً به این مقام‌های ایرانی تعلق دارند؟ در مورد این موضوع این هفته با همکارم هانا کاویانی گپ و گفتی داشتم که شاید بتونه برخی از سوال‌های شما رو در این زمینه در بر بگیره. بذار اول به این نکته بپردازیم که اهمیت حضور چهره‌های سیاسی دولت مردو توی فیسبوک چیه؟
به هر حال پدیده شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر پدیده‌های خیلی تازه‌ای برای استفاده سیاستمداران نیستن. در ایران هم مدتی هستش که این موضوع رو سعی می‌کنند که سیاستمدارا و افرادی که در دولت هستند و به طور رسمی فعالیت می‌کنن ازش استفاده بکنن. در دنیای مدرن شاید بشه گفت یک پدیده هست به اسم دیپلماسی عمومی. از طریق این دیپلماسی عمومیه که سیاستمدارا میتونند ارتباط بهتری با مردم برقرار بکنند و از طریق این ارتباط شاید کمی غیر رسمی بتونن هم حرف خودشون رو به مخاطب برسونن، همین که بتونن حرف مخاطب رو بفهمن و از خواسته های مخاطبشون هم بیشتر بشنون. نمونهش رو مثلا هفته گذشته ما دیدیم وقتی که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از طریق صفحه توییتر خودش که حسابی بود که خیلی هم از اون استفاده نمی کرد و خیلی اخیراً در روزهای گذشته شروع کرده استفاده از اون، سال نو یهودیان رو تبریک گفت و تبدیل شد به یکی از تیترهای خبرگزاری‌های بین‌المللی.
خب حالا ولی نکته‌ای که پیش میاد این هست که ما چطور میتونیم بازشناسی کنیم و اعتماد کنیم که این صفحات واقعاً مرتبطن به این اشخاص، صفحه آقای ظریف رو واقعاً آقای ظریف میگردونه؟
حقیقتش رو بخوای جواب سوالت اینه که بسیار این کار سختیه، به دلیل اینکه خصوصا در روزهای اخیر که ما با موجی از حضور یا حداقل مشاهده نام افراد دولت جدید، دولت حسن روحانی در فیسبوک مواجه شدیم، بحث‌های بیشماری بود درباره اینکه کدوم یکی از این صفحه‌ها واقعاً متعلق به وزرای دولت حسن روحانی هست. تکلیف صفحه فیسبوک آقای ظریف رو خودشون هفته‌های پیش مشخص کردن وقتی که گفتن که این سفر خودشون و پسرشون اداره می‌کنن و در فضای خارج از فیسبوک در مصاحبه‌هاشون هم درباره‌اش صحبت کردن. اما صفحات دیگری هستش که مشخص مشخص نیست دقیقاً این صفحات رو چه کسی اداره میکنه، یا اینکه آیا خود وزیر مربوطه به طور مستقیم پای فیسبوک نشسته، یا اینکه دستیارانشون، همراهانشون و همفکرانشون دارن این کارو میکنن. چند وزیر هستن مثل آقای ظریف یا بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت رو میشه بهش اشاره کرد، که خیلی تقاضا کرده از کاربرای فیسبوک که صفحات دیگری که به اسم ایشون باز شده رو لایک نکنن و فقط به اون صفحه‌ای که ایشون تاکید داره که صفحه خودش هست، ترغیب کردن کاربران رو که به این صفحه مراجعه بکنن. همینطور صفحه آقای جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، هم صفحه‌ای هستش که بیشتر سعی میکنن از کارهای روزانه‌ای که به عنوان معاون رئیس جمهور دارند بنویسن توش. این صفحه‌ها به نظر میاد صفحه‌های معتبری هست، اما صفحاتی هم هستش مثل صفحه‌ای که به نام سخنگوی وزارت امور خارجه ثبت شده بود، صفحات مشکلداری هستن و نمیتونیم مطمئن باشیم که این صفحه‌ها واقعاً متعلق به چه کسی است. از عمر این صفحه شاید 8 روزی یا 10 روزی بیشتر نگذشت تا مشخص شد که این صفحه متعلق به خانم افخم نیست، و خانم افخم هم خودش بالاخره بیرون از فضای مجازی در مصاحبه گفته بود که عضو فیسبوک نیست. اما پست‌های اولیه‌ای که می‌گذاشت باز هم کار رو سخت می‌کرد، حتی برای ماهایی که به هر حال در دنیای خبر هستیم و پیگیری می‌کنیم، برامون سخت بود تا بفهمیم که این صفحه واقعاً متعلق به خانم افخم هست یا نه.
be.com گوش می‌کنید.
اما حضور چهره‌هایی از دولت آقای روحانی در فیسبوک در این روزها بحث‌های دیگه‌ای هم به میون کشیده. خیلی از کاربران فیسبوک از جمله در صفحات برخی از این چهره‌ها اشاره کردند به طنز، شاید که چطور اونا وارد فیسبوک میشند، از چه فیلتر شکنی استفاده می‌کنند، و در نهایت در هفته‌ای که گذشت رسانه‌های مختلفی در مورد این گزارش تهیه کردند که آیا حضور چند تن از اعضای کابینه در فیسبوک و رو وردنشون به کاربران و مخاطبان فیسبوکی به این معناست که فیسبوک در آستانه رفع فیلتر هست یا نه.
چیزی که وجود داره این هستش که دقیقاً این موضوع جالبه، شاید کل این حضور مقامات ایرانی در فیسبوک باشه، به دلیل اینکه فیسبوک در ایران ما میدونیم که فیلتره و کاربران از فیلتر شکن برای ورود به فیسبوک استفاده میکنن. در حال مقام‌های مربوط به موضوع فیلترینگ و مصادیق مجرمانه در فضای مجازی دارن میان و اظهار نظر میکنن در این موضوع که فیسبوک در کنار مضرات و نقاط منفی که داره، شاید یک سری نکات مثبت هم داشته باشه و شاید بشه که تفکیک کرد محتویات مثبت و منفی فیسبوک رو. البته این موضوع مطمئناً زمان طولانی رو خواهد گرفت برای اینکه بتونن این دو قسمت مثبت و منفی فیسبوک رو جدا بکنن، اگرچه که نکته فنی این مسئله پیش میاد و اینکه با اما اگرهای فراوانی مواجه هستش که چطور میخوان این مطالب فیسبوک رو از هم دیگه جدا بکنن.
خب فیسبوک که در همین چند سال پیش، مخصوصا در ماهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 و اعتراض ها به نتایج اون، یکی از مصادیق جنگ نرم شمرده می شد، الان عرصه شده برای دیپلماسی عمومی دست کم برخی از چهره های کابینه جدید ایران. ممنون هانا که در این برنامه با ما همراه بودی و گپ و گفتی در این زمینه داشتیم.
یک حال خبر.
این هفته اپل در مراسمی دو گوشی جدید از سری آیفون رو به علاقه‌مندان محصولاتش معرفی کرد. آیفون 5S و آیفون 5C دو گوشی همراهی هستن که این هفته اپل از اونها رونمایی کرد و به نظر میرسه علاقه‌مندان محصولات اپل از روزهای پایانی ماه سپتامبر اوایل مهر ماه میتونن این گوشی‌های همراه رو از بازارهای آمریکا و چند کشور اروپایی تهیه کنن. گرچه ممکنه انتظار برای کاربران سایر کشورها کمی طولانی‌تر بشه و تا پایان پاییز امسال ادامه داشته باشه. اپل این بار آیفون 5S رو که نسخه ارتقا یافته ای از آیفون 5 در سه رنگ طلایی، نقره‌ای و سیاه وارد بازار کرد. تلفنی که علاوه بر تغییرات کوچکی که در فلاشر دوربین اون به وجود اومده، در واقع همون آیفون 5 با پردازشگر بسیار سریع‌تر و البته یک ویژگی جذاب دیگه، اولین گوشی هوشمند که با استفاده از اثر انگشت فعال میشه. آیفون 5S در سه مدل 16، 32 و 64 گیگابایتی عرضه شده و قیمت پایه نسخه بدون قرارداد این محصول در آمریکا 650 دلاره و نسخه 64 گیگابایتی اون هم 850 دلار قیمت داره. اما در حالی که از مدت‌ها پیش اعلام شده بود اپل به دنبال عرضه آیفون‌های ارزان قیمت به بازاره، این شرکت این هفته از آیفون 5C هم پرده برداری کرد که دو مدل 16 و 32 گیگابایتی داره و برای اولین بار در طیف متنوعی از رنگ‌ها به بازار عرضه شده. اما محصول ارزان قیمت اپل که پردازشگر اون همون پردازشگر آیفون 5 فقط $100 از آیفون 5S ارزان‌تره. هر دو محصول معرفی شده از اپل به آی او اس 7 مجهز هستند که تازه ترین نسخه از سیستم عامل موبایلی اپله. آی او اس 7 در اواسط پاییز برای آیفون های کنونی قابل دسترس خواهد بود. در پایان برنامه دیگری از سلیه دات کام هستیم. با ما میتونید از طریق ایمیل دات کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.